بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مواردی بود که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف به عنوان یک ضوابط محدود برای نص و ظاهر بیان کردند. یک موردش رو دیروز عرض کردیم با اشکال مهمی که از ناحیه امام بزرگوار متوجه ایشون بود. بله، چون قابل تفکیک نیست. حال نظیرش عبارت ما هم وساخ که از اول بوده، اون که از اول بوده. عبارت جواب دقت کنید، مخصوصا همون سطر آخرش دوباره با پس بخوانید. عبارت آخر: لأن العلم بالملازمة مع الشک فی وجود الملزوم لا یوجب العلم به وجود اللازم، غایت الامر یسیر قوله لا تکرم الفساق به جمیع مدلوله. به جمیع مدلوله، بله، به جمیع مدلوله، یعنی تر، بله، در مورد علماء فساق معارضه در تمام مدلول لا تکرم الفساقه، نه در جزء مدلولش، به جمیع مدلوله، با اکرم العلماء. می دانم بحث در این طرف قصه است، بحث در این است که در لا تکرم الفساق طرف معارضه چیه. اون ماده افتراق اکرم العلماء که از بحث خارجه، بحث این است که در لا تکرم الفساق با این فرضی که ایشون میگه فقط عالم فاسق حالا طرف معارضه است یا به جمیع مدلوله طرف معارضه قرار میگیره، یعنی تمام لا تکرم الفساق. بفرمید. عرض میشود که یکی از مواردی که مرحوم محقق نائینی بیان فرمودند باز به این صورته. می‌فرماید که اگر عامین من وجهی داشته باشیم، عموم و خصوص من وجه، اینها طبعا در ماده اجتماع، ماده افتراقشون از تعارض خارجه، و اگرم تعبیر میشه که آمین من وجه متعارضانند، این اصلا یک قاعده کلیه، یعنی نه متعارضان فی تمام مدلولهما، بلکه تعارض آمین من وجه تنها در رابطه با ماده اجتماع، و الا دو ماده افتراقی که برای دو دلیل وجود داره او از مسئله تعارض خارجه. حالا می‌فرماید اگر ما دو عامه من وجه داشته باشیم و این دوتا در ماده اجتماع طبعا تعارض بکنند، لکن میشینیم حساب میکنیم، میبینیم اگر ماده اجتماع را فرضاً از دلیل اول ما اخراج بکنیم، این مستلزم این است که در دلیل اول یک تخصیصی قائل بشیم، لکن تخصیصش تخصیص طبیعیه، تخصیصش تخصیص غیر مستهجنه، یه تخصیصیست که یساعده العقلا. اما اگر بخواییم ماده اجتماع را از دلیل دوم خارج بکنیم و در نتیجه دلیل دوم رو تخصیص بزنیم، این یک تخصیص مستهجنی لازم میاد. ارتباط ماده اجتماع به دلیل دوم طوری است که اگر از او خارج بشه یلزم و تخصیص المستهجن، اما اگر از دلیل اول خارج بشه تخصیص مستهجن لازم نمیاد، یا تخصیص طبیعیه، یک تخصیص معمولیه. در حقیقت امر دائر میشه بین تخصیص طبیعی و تخصیص مستهجن. اون وقت ایشون میفرماید این استهجان تخصیص در رابطه با دلیل دوم سبب می شود که دلیل دوم دلالتش بر مورد اجتماع به نحو نصوصیت بشه، برا خاطر اینکه نمیشه این را از دلیل دوم اخراج کرد، نمی شود او را تخصیص زد، تخصیصش موجب تخصیص مستهجنه، لذا استهجان تخصیص سبب می شود که زبان دلیل دوم و دلالت دلیل دوم در رابطه با این ماده اجتماع یک دلالت نسی بشه، اما دلالت دلیل اول در رابطه با ماده اجتماع همون دلالت ظهوریه، همون دلالت عمومیه، برا خاطر اینکه ماده اجتماع اگر داخل در دلیل اول باشه مسئله ای نیست، اگر خارجم باشه تخصیصه مستهجنی لازم نمیاد. پس ماده اجتماع مدلولیتش برای دلیل اول به ظهور و برای دلیل دوم به نصوصی است، و این هم یک مصداق نص و ظاهر پیدا میشه که طبعا نص تقدم بر ظاهر داره و قرینه بر تصرف در ظاهره. پس ما میتونیم یکی از موارد رو به عنوان یک ضابطه محدود به بیان مرحوم محقق عرض می شود نائینی علی الله مقامه الشریف به این صورت بیان بکنیم. اشکالی که به حرف ایشون می شود کرد، اولا یک جهت رو بررسی بکنیم، ولو اینکه حالا این خیلی در اشکال به ایشون نقشی نداره، و اون این است که آیا استهجان تخصیص که یک مطلب عقلیه و مربوط به حکم عقله، این میتونه به مقام دلالت ارتباط پیدا بکنه؟ میتونه دلالت رو دلالت نصی بکنه؟ که ما از اینجا اگر این حرف رو بزنیم باید یه قاعده کلیه‌ای رو قائل بشیم، ولو در اون جاهایی که تعارضم نیست در کار، هر عامی را باید اینجوری بگیم، هر عامی را نسبت به اون مقداری که اگر اون مقدار بخواهد خارج بشه یلزم و تخصیص المستهجن، عام یکون و نسن فی ولو در غیر مورد معارضه، ولو در غیر فرض تعارضی که مورد بحث ما هست. آیا استهجان تخصیص ارتباط به مقام دلالت پیدا میکنه؟ یعنی بیایم اینجوری بگیم، در حقیقت بگیم اکرم العلماء، خوب دقت بفرمایید، مثلا اگر تخصیص صدی شستش مستهجن باشه، بیایم بگیم اکرم العلماء دو نوع دلالت داره در غیر همون مورد تعارض، نسبت به صدی شست دلالتش به نصوصیه است، نسبت به صدی چهل دیگر دلالتش به ظهوره. که اگر به ما گفتن اکرم العلماء راجع به تمامی علما دلالتش دلالت ظهوریه، بگیم قبول نداریم. نه، از حالا یه مسئله جدیدی پیدا شده، اصلا اکرم العلماء یک دلالت نداره، اکرم العلماء لهو دلالتان، نسبت به صدی شست دلالتش دلالت نصیه، نسبت به صدی چهل دیگر دلالتش دلالت ظهوریه. آیا میشه این حرف رو زد؟ میشه برای اکرم العلماء دو دلالت فرض کرد؟ و لازمش این است که در فرض عدم تعارضم ما این حرف رو بزنیم. آیا میشه ملتزم به این معنا شد؟ حالا فرض کنیم چی میندازه؟ شما میگید که تخصیص اکثر مستهجنه، این یه مسئله عقلیه، اما از نظر دلالت لفظ مسئله چجوریه؟ آیا اکرم العلماء دو تا دلالت داره یا یک دلالت؟ اون یک دلالت ظهوریه یا نسیه؟ لازمه بیان ایشون این است که ما برای اکرم العلماء دو تا دلالت تصور بکنیم، نسبت به مقدار تخصیص مستهجن دلالت دلالت نسیه، نسبت به زائد بر او ظهور اکرم العلماء دلالت داره، در حالی که گفت ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین. حالا فرض کنیم که این مسئله درست باشه، خیلی خوب، از این اشکال ما صرف نظر می کنیم، ببینیم نتیجه‌ای که ایشون از این میخوان بگیرن آیا درسته یا نه. خوب دقت بفرمایید، شما میگید که اگر ماده اجتماع را از دلیل دوم خارج کنیم تخصیص مستهجن لازم میاد و ما باید کاری بکنیم که تخصیص مستهجن لازم نیاد. خیلی خوب، حالا که میخواییم کاری بکنیم که تخصیص مستهجن لازم نیاد، کی گفته که ما دلیل دوم را از اول بگیریم و شامل ماده اجتماع بکنیم و دلیل اول رو کنار بگذاریم در ماده اجتماع؟ حالا که ماده اجتماع خیلی علاقه داره به دلیل دوم، همونطوری که دیروز در جواب اون مورد اول عرض کردیم، این سرایت میکنه، یعنی تعارض در ماده اجتماع سرایت میکنه به تمام دلیل دوم، تمام دلیل دوم طرف قرار میگیره، برای اینکه ما نمیتونیم بین ماده اجتماع و ماده افتراقش جدایی بیاندازیم. اگر بخوایم جدایی بیاندازیم تخصیص مستهجنه، برای اینکه تخصیص مستهجن لازم نیاد این دوتا را از هم جدا نمی کنیم. خب حالا که می خواهیم جدا نکنیم، دوتا راه اینجا برامون بازه. یه راه این که دلیل دوم را بگیریم و حکم را در تمام موارد ثابت کنیم، یک راه این است که دلیل دوم رو من راسخ کنار بگذاریم. حالا که گرفتار این مرض مصری شده، گرفتار یه ماده اجتماعی شده که دست بردار نیست از دلیل دوم و نمیتونه این ماده اجتماع رو از خودش جدا بکنه، لازمش این است که مجموع دلیل دوم طرف دلیل اول قرار میگیره، یعنی دلیل اول با قطع نظر از این فقط در ماده اجتماع با دلیل دوم معارضه میکرد. حالا به لحاظ عدم امکان تفکیک، که عدم امکان تفکیک در اینجا ناشی از تخصیص مستهجنه، منشأش با دیروزی فرق میکنه و الا هر دوش عدم امکان تفکیکه. اون عدم امکان تفکیک به لحاظ قدر متیقنه در مقام تخاطب بود، این عدم امکان تفکیکش به لحاظ تخصیص مستهجنه. خب حالا که امکان تفکیک نداره، به چه مناسبت حکم دلیل دوم همه رو شامل بشود؟ اصلا دلیل دوم کنار بره و ما حکم دلیل اول رو به صورت کلی پیاده بکنیم. پس مجرد این که تخصیص مستهجن میشه، این سبب نمی شود که مدعای شما رو ثابت بکنه، سبب نمیشه اون نتیجه ای رو که شما میخواهید بگیرید بتوانید بگیرید. شما از این راه میخواهید نتیجه بگیرید که پس دلیل دوم را میگیریم و در ماده اجتماع هم دلیل دوم رو حاکم میکنیم، میگیم این از دلیل شما این معنا استفاده نمیشه. دلیل شما میگه راه باید پیدا کرد، چاره باید اندیشید. یه راه چاره اونیست که شما میفرمایید، یه راه چاره این است که با همه دلیل دوم ما معامله تعارض کنیم و چه بسا دلیل دوم رو در تمام مدلولش ما کنار بگذاریم، برای خاطر اینکه نمیشه ماده اجتماع رو از ماده افتراقش جدا کرد. پس در حقیقت این بیان ایشون هم در این رابطه نمیتونه مسئله نص و ظاهری که مدعای ایشون هست ثابت بکنه. بکنید
یعنی حتی علمای فاسق
خب بکنید خب بشه، چه اشکال داره؟ دلیل اول گناهی کرده، خب به تمام مدلول دلیل اول عمل کنید. همه علما رو هم از فاسق و غیر فاسق اکرام بکنید، دلیلی نیمده که دلیل اول ضربه خورده که. اینم یک مورد. اما مورد دیگری باز ایشون می‌فرماید، البته این فرضیه در حقیقت، می‌فرماید که این متعارضان، خوب دقت بفرمایید که اصل فهم کلام ایشون هم دقت لازم داره، می‌فرماید این متعارضان، دو دلیل متعارض، اگر در یک طرفش و در یک روایت این خصوصیت وجود داشته باشه و این خصوصیت اینه که وارد در مقام تحدید باشه، مثل این که مثلا حد کر رو بیان میکنه، یا وارد در مقام وزن باشه، یا وارد در مقام مسافت باشه، وارد در مقام مقدار باشه، ایشون میفرماید که ادله‌ای که در این مقامات وارده و در این شرایط وارده، این ادله نص در مفاد خودشه. چرا؟ برای اینکه مقام تحدید، مقام توزین، بیان وزن، بیان مقدار، بیان مسافت، این مسامحه بردار باشه، اینا خیلی باید دقیق بیان بشه، خیلی باید با حساب بیان بشه. لذا میتونیم اینجوری بگیم با توجه به اینکه اینها خصوصیت دارن، ادله‌ای که اینها رو بیان میکنه نص در مفاد خودشه، برای اینکه این مقامات خصوصیت داره. دلیلی که کر رو مشخص میکنه، مثلا میگه سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم، این رو به نظر ایشون دیگه ما نمیتونیم بگیم که این ظهور در مفاد خودش داره، برای اینکه این بیان حد للکر این روی حسابه، این روی میزانه، میزان هم میزان دقیقه، میزان حساب شده است. لذا اگر فرزن دو روایتی با هم تعارض پیدا کرد لکن یکیشون این خصوصیت رو داشت که در مقام تحدید و وزن و مقدار و مسافت و امثال ذلک وارد شده بود، ما باید این رو در مثلا محل تعارضش مقدم بداریم، برای اینکه نفس ورود در مقام بیان این مسائل خود زبان روایت رو نص در مفادش میکنه. اما روایت دیگری که در این مقام وارد نشده حالا در یک جهت دیگری معارضه با این روایت پیدا کرده، او طبعا ظهور در مفاد خودش داره. فرق است بین رأیت و اسدن که ظهور در مفادش داره و بین دلیلی که میگوید مثلا در طواف هفت شوت باید طواف کرد، این دلیلی که میگه هفت شوت باید طواف کرد چون حد طواف رو و مقدار طواف رو بیان میکنه، این دیگه احتمال کم و زیاد درش داده نمیشه. نمیشه بشینیم فکر بکنیم که مقصودش از هفت شیشتاست یا مقصودش از هفت هشتاست. خب هفت تا به عنوان حد طواف داره مشخص و معین میکنه. لذا وقوع در این مقام اقتضا می کند که دلیل واقعه در این مقام عنوان نص پیدا بکنه، و اگر معارضه کرد با دلیل دیگری که این خصوصیت درش نیست در جهتی از جهات معارضه کرد، این تقدم بر او پیدا می کنه. در جواب از ایشون دو نکته رو باید رعایت کرد. یک نکته این است که اولا این ادله‌ای که در مقام تحدید و وزن و امثال ذلک واقع میشه با ادله دیگر در رابطه با اون ملاک کلی که ما عرض کردیم چه فرقی میکنه؟ ما یک قاعده کلیه در باره مرجع در باب روایات بیان کردیم. اون قاعده کلیه این است که ملاک نظر عرفه اما نه نظر مسامحی، نه نظر اقمازی، چون عرف دو نظر داره و لهو نظران. یک نظر مسامحی داره که اگر از خودشم بپرسی میگه تقریبا، اما یک نظر دقیقه غیر مسامحی داره. ما گفتیم در تمامی روایات و کلمات شارع ملاک همون نظر دقیق عرفه، منتها همین نظر دقیق عرف گاهی عقل با او موافقت نمی کنه، گاهی خلاف نظر دقیق عقل و خلاف نظر برهان و منطقه. ما با برهان و منطق در مفاد الفاظ واقعه در روایات کاری نداریم. ما میگیم همه روات اهل عرف بودند و ائمه ما هم صلوات الله علیهم مسائل رو به همون طریقی که دیگران مقاصد خودشون رو برای اهل عرف القا می کردن، اینها هم به همین صورت القا کردن. مقاصد خودشون نداشتن. پس اولا ما ملاک را در باره همه روایات، چه اونهایی که در باب وزن و مقدار و امثال اینها وارد شده و چه اونهایی که در عناوین دیگر مثل دم و خمر و امثال ذلک وارد شده، مرجع در تمامی اینها همون نظر دقیق عرف و فرقی بین اینها نمی کنه. نکته دوم که اینم باید ضمیمه کرد اینه که ما در همین روایاتی که در مقام تحدید وارد شده میبینیم، خب یک عرض میشود اعدادی رو ذکر کردند، یک ارقامی رو ذکر کردند، در حالی که خب اینا روی حسابهای مختلف نتیجش مختلف واقع میشه. مثلا در همین مسئله کور شما میگی 3.5 در 3.5 در 3.5، خب وجب مال کی باشه؟ میگید وجب متوسط. همون وجب متوسط اختلاف بینش وجود داره. وجبهای معمولی برای انسانهای معمولی بینش اختلاف وجود داره. پس چطور شما میتونید بگید اینا نص در مفاد خودش هست؟ 3.5 یک انسان متوسط با 3.5 یک انسان متوسط دیگر وقتی که روی هم ضرب بشه، عمق و طول و عرض رو ملاحظه بکنیم، یه وقت امکان داره که چند وجب بینشون اختلاف وجود داشته باشه. پس میبینیم همینها با اینکه در مقام حد واقع شده و لذاس اگر ملاحظه فرموده باشید، گوش بدید شما، گوش بدید، حالا همون رو داریم ذکر میکنیم. و لذاس اگر در بحث کور شما ملاحظه فرموده باشید، یکی از اشکالات مهمی که در باب کور مطرحه همینه که تهدید به وزن با تهدید به اشبار اینا نوعاً با هم نمیخونه. یعنی تهدید به اشبار بیش از تهدید به وزن رو دلالت میکنه. تهدید به وزن مثلا 120 من و خورده ای ظاهراً هست، اما تهدید به اشبار بالاتر میبره مسئله رو، با اینکه هر دو برای کر وارد شده و در مقام تعریف کر قرار گرفته و لذاست که در همینجا صاحب جواهر علیه الرحمه اون فلته معروفه ازش صادر شده در همین مسئله است که دیده تهدید به اشبار با تهدید به کر این قابل تطبیق نیست. البته جواب این اشکال در اونجا داده شده، ولی اون استفاده ای رو که ما میخواییم الان اینجا بکنیم اینه که شما خیال نکنید این روایاتی که در مقام تهدید و توزین و بیان مقدار وارد شده اینها نص در مفاد خودشونه، با اینکه هر دوشون در مقام تهدید یک مسئله وارد شده معذالک بینشون اختلافه، تا چه برسه به این که در مقام تهدید دو چیز قرار بگیرن یا بیش از دو چیز قرار بگیرن. این کاشف از این است که قبولی نیست که وقوع در مقام تهدید تهدید باهی حتی اقتضای نصوصیت میکنه، نه، وقوع در مقام تهدید با وقوع در سایر مقامات هیچ فرقی نمیکنه. هر دو مرجع عرفه، اون هم عرف دقیق، بدون اینکه در این مورد نصوصیتی مطرح باشه. خب حالا مورد بعدی رو دیگه صحبت نمی کنیم. من با اینکه سینه‌ام هم خسته است و روی قاعده نمی بایستی که دو روز حتی درس گفته باشم، ولی خب تحمیل کردم به خودم. رفقای اصرار می کنن روزهای چهارشنبه طبق فرمایش امام بزرگوار و تأکیدی که در مسئله اخلاق طلاب دارند، به طوری که من شاید بدون استثناء هر وقتی در این رابطه، یعنی در رابطه با حوزه و مسائل حوزه خدمت ایشون شرف یاب شدیم، ظاهرا بدون استثناء ایشون روی مسئله اخلاق طلاب تکیه داشتند و خیلی برای این معنا اهتمام قائل بودند و حق هم همینه. البته من روزهای یک شنبه در اون درس نهج البلاغه یک موضوعی رو انتخاب کردم از اول متناسب با بحث‌های اخلاقی و شاید قسمت عمدشم همون بحث‌های اخلاقی باشه، و اگر هم بعضی جاهاش نباشه من خودم ارتباطش میدهم به بحث‌های اخلاقی، به لحاظ اینکه از اون فرصت و از اون جمعیت استفاده بکنیم. البته ناگفته نمانه که من جدن خودم رو به هیچ وجه در مسائل اخلاقی به عنوان نصیحت برای خودم شایستگی قائل نیستم، چون الانسان علی نفسهی بصیره و انسان به نیت و به اعمال خودش اعرف از دیگرانه، ولی فقط به عنوان اینکه اطاعت امر مبارک امام شده باشه و بلکه این معنا عمومیت پیدا بکنه، در درس‌های دیگرم از اساتید بخواهید جدن این معنا رو که کم کم این معنا انشاءالله توسعه پیدا بکنه و عمومیت پیدا بکند. خب مباحث اخلاقی، خب ما دیگه نیاز به مسائل اخلاقی برامون روشنه. خب میدونیم که خدایی نکرده اگر ما دل رو خوش کنیم به یک سلسله اصطلاحات اصولی، فقهی، فلسفی، حتی تفسیری و امثال ذلک، اینا برا کمال انسان، بما انه مجرد و اصطلاح نقش نداره، انسان رو بالا نمیبرد. و چه بسا موجب انحطاط انسانه. علم موجب انحطاطه، علم برا بعضیا انحطاط آوره و اونها رو از انسانیت دور میکنه. اون روز من در اون درس نهج البلاغه اشاره کردم، گفتم افرادی داشتیم شما هم میشناسید، صدای بحثشون در این مدرسه فیضیه هنوز در گوش من هست، هنوز این دیوارهای مدرسه از صدای بحث اونها عرض می شود پره. اما علم او رو به کجا رساند؟ علم او رو به مخالفت با اسلام کشوند، به مخالفت با نظام اسلام کشوند. اگر او عالم نبود، اگر او یک فرد معمولی بود، اگر در ده خودش ماننده برادر و پدر و اقوامش مشغول مسائل کشاورزی بود، که یک همچه عاقبت شومی در عرض می شود رابطه با او قرار می گرفت. علم او رو منحط کرد، علم او رو به اینجا رسوند. باید در کنار علم مسائل اخلاقی وجود داشته باشه، تقوا وجود داشته باشد، ایمان و توجه به خدا وجود داشته باشه. علم را انسان به عنوان یک حربه‌ای برای اعمال جاه طلبی، برای رسیدن به مقام، برای کوبیدن دیگران انسان ازش استفاده نکنه. اگر چنین هدفی در رابطه با علم داشته باشه، خداوند نمیگذاره او به هدف کامل انسانیت برسه، نمیگذاره او به سعادت راه پیدا بکنه. خداوند است که انسان رو به همه جا میرساند، ارتباط با خداونده. حتی در مسائل علمی انسان رو رشد میده. جدن اگر یک طلبه متقی با یک طلبه غیر متقی، فرض کنیم از نظر استعداد و پشت کار و صرف وقت یکسان باشند، جدن یک طلبه متقی در مسائل علمی با روشنبینی بیشتری رشد پیدا می کنه، ولو اینکه استعدادشون هم یکی باشه، ساعت مطالعهشون هم یکی باشه، صرف وقتشون هم به مقدار یک دیگر باشه. برای اینکه اون ارتباط به خداونده که راه ها رو برای انسان باز میکنه، دست انسان رو میگیره و به اهداف روحانی و معنوی و علمی انسان میرساند. لذا سعی کنیم، متاسفانه این یک واقعیت، نظام ما نظام اسلامی است بدون هیچ تردید. مخالف با این نظام هم اگر عرض می شود درک نداشته، که کاری نداریم، اگر درک داشته بلا اشکال مسئول اندلائه، هر که می خواد باش، هر چه می خواد باش، مؤمن باش یا غیر مؤمن فرقی نمی کنه. اما ما یه قدری مغرور شدیم به نظام اسلامیمون. مغرور شدیم یعنی چه؟ یعنی باید نظام اسلام ما رو بیشتر مرتبط به معنویات بکنه، اما مثل این که یه قدری خودمون رو داریم بی‌نیاز میبینیم، میگیم ما که حکومتمون اسلامیه، که نه خدا دیگه خودش وظیفه داره کارا رو انجام بده، ما دیگه چه ضرورتی داره که تضرع به درگاه خدا کنیم، چه ضرورتی داره که توجه به خداوند داشته باشیم، اون خودشو کنه. این مسئله با این برهان مسئله تمام میشه. یا اینکه در سایه نظام توجه ما باید بیش از سابق باشه، ارتباط ما به مراتب باید بیشتر از سابق باشه، عبادتمون باید بیش از سابق باشه، همه مسائلی که در رابطه با اسلام و توجه به خداونده با تناسب با نظام باید رشد کرده باشه، نه اینکه حالا با خیال راحت کنار بنشینیم بگیم دیگه حالا چه ضرورتی داره ما تقید به جماعت داشته باشیم، چه ضرورتی داره که تقید به نماز شب داشته باشیم، چه ضرورتی داره که من یک فرد طلبه درست به شؤون روحانیت در جامعه مردم عمل کنم. قدرت که دست ما هست، نظام که در اختیار ما هست، هر کسی با روحانیت مخالفت کرد میکوبیمش. اینه. یا اینکه این معنا به جمیع ابعاد و جهات باید تکامل پیدا کرده باشه، یعنی یک طلبه در جامعه اسلامی امروز باید اخلاقی تر، سر به زیر تر، متواضع تر نسبت به جامعه با احترام بیشتر برخورد کنه، در مقام قضاء حوائج مردم به مراتب بیشتر از سابق عنایت داشته باشه. اگر سابق با یک کسی دعوا می کرد و خدایی نکرده بد می گفت به او، حالا که قدرت داره حق نداره به او بد بگه. اگر سابق با همسایه دعوا می کرد، الان هیچ حق نداره با همسایه خودش دعوا کنه، برای خاطر اینکه الان اون چه هست و نیست در رابطه با اسلام شما رو میبینند، چهره های شما رو میبینند، اعمال شما رو میبینند، کارهای شما رو میبینند. پس بالاخره ما این معنا تو ذهنمون نیاد که حالا که به حمدالله روز به روز داره قدرت ما تثبیت تر میشه، روز به روز موقعیت جهانی ما مستحکم تر میشه، روز به روز دنیا حساب جدید تری برای ما باز میکنه، قدرت اسلام به حمدالله همه دنیا رو پر کرده، اینا همه درست، اما ما چه باید بکنیم؟ ما باید به چه کاری و به چه وظیفه‌ای اشتغال داشته باشیم؟ ضمن اینکه به درس کمال اهمیت باید داده بشه، اون مسائل اجتماعی که تصادفاً خیلی حساس شده، یعنی یک نگاه حاکیه از اعمال قدرت یک روحانی، یک نگاهش امروز اثر سو داره، یعنی برداشت اینجوری میشه که اینا به قدرت رسیدند که نگاه تند بکنند، یعنی اسلام نگاه تند میکنه، اسلام این نقطه ضعف رو داره که در این صورتی که قدرت رو به دست میاره نگاهش به مردم تنده. این یه نگاه تند، این همه تفسیر داره، این همه برداشت میکنن ازش، این همه آثار سو برش ترتب پیدا میکنه. لذا جدن خیلی ما بعد از انقلاب مسئولیتمون شدید شده، محرومیتمون هم شدید شده. محرومیت و مسئولیت، فقط به حمدالله خوشوقتیم که زمینه ای رو برای آینده در ایران و جهان به وجود آوردیم، اما خودمون در یک شرایط بسیار سختی هستیم. محدودیت کامل، مسئولیت به تمام معنا، محرومیت هم به تمام معنا. حتی یک طلبه اگه در دکان نونوایی روی نوبتش به اون نون ندن، حق نداره اعتراض بکنه. همون اعتراض هزار برداشته سو ازش میشه. بگذار این محرومیت رو تحمل بکنه، بگذار این عرض می شود اهانت این سبکی به او بشه، لکن دید مردم در رابطه با اسلام تغییر نکنه. اسلام به عنوان یک قدرت خدایی نکرده ظالم برای مردم تبلور پیدا نکنه و تجسم پیدا نکند. انشاءالله امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی ضمن اینکه این نعمت بزرگ به نام حاکمیت اسلام رو به ما عنایت فرمود، ما را موفق بکنه در برابر این نظام و مسئولیت های ناشی از این نظام به تمام معنا موفق و مؤید باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.